الرحیم اشهد اول صفحه 44 اشراق نهم الاشراق التاسع به اینجا رسیم دیگه. بله بله الاشراق التاسع فی بیان وفاقت هذا المسلک الذی سلکناه فی الوصول الی الحق و صفاته و آثاره. اشراق نهم در بیان تحکیم و توثیق مسلکی است که طی کردیم اون مسلک رو در رسیدن به حق تعالی و صفات و آثار حق تعالی. در عرض کنم خدمتتون اشراق اول از شاهد سوم صفحه 35 فرمود الاول اشراق اول فی اثبات الوجود الغنی الواجبی که برهان صدیقین رو ذکر کرد برای اثبات واجب الوجود که برهان خیلی متخنی بود و میگه ما همون مسلکی که قبلا طی کردیم که عبارت از برهان صدیقین بود برای اثبات واجب تعالی و صفاتشون، برهان صدیقین برهانی است که هم واجب تعالی را وجودش اثبات میکنه هم صفاتش را اثبات میکنه. بگه در این اشراق نهم میخوایم نشون بدیم که این مسلک ما وساخت بیشتری داره، از همه براین محکمتره. به همین خاطر جناب ملا صدرا راه های مختلف برای اثبات حق تعالی و صفات حق تعالی را ذکر میکنه. بله فکر میکنم 5 راه رو ذکر میکنه به عنوان راه های اثبات وجود خدا که بعد نشون بده اون راهی که ما انتخاب کردیم همون راه برهان صدیقین که در اشراق اول از شاهد سوم بود، نشون میده که چقدر این راه ما اوثق و اشرف و اسرع در وصول به حق تعالی و ما رو بی‌نیاز میکنه از این که به اغیار توجهی بکنیم و بدون واسطه راحت میتونیم با کمترین یعنی مقدمات به اثبات خدا بپردازیم که این میگه همین طریقه صدیقین و برهان صدیقین. پس در واقع اشراق نهم ادامه اشراق، یعنی اگر بعد از اشراق اول میگفت خیلی بهتر بود. حالا این ملا صدراست دیگه، دفعه وسط بس یادش بیاد یه چیزی رو بعد اضافه کنه، ولی شما تو ذهنتون این اشراق رو بعد از اشراق اول بدون. اولین برهانی که برای اثبات واجب تعالی بکن بره برهان ماهیت هست. می فرماید ما یک قضیه ای داریم درباره ماهیت و اون این است که کل ما له ماهیتون غیر الوجود فالوجود لها من ال عبارز المستفادت من الغیر. هر حقیقتی که ماهیتی داشته باشد، ماهیت که غیر از وجود است، برای از هر واقعیتی یک ماهیت و یک وجودی انتظار میشه. اگر یه وقت ماهیت عین وجوده، ماهیته و عینیته، محل بحث این نیست. ماهیتی که غیر از وجودن، یعنی ماهیت ممکنه، ماهیت ما یقال فی جواب ماهو، ماهیت غیر از وجود است. هر واقعیتی که ماهیتش غیر از وجود است، وجودش حتما از عوارضی است که ناشی از غیر، از غیر اون وجود رو به این ماهیت میده. ولی که ماهیت من حیثیه یا لیست الا یه لا موجوده ولا معدومه. پس اگر میخواد و ماهیت وقتی ماهیت غیر از وجود شد، اگر بخواد این ماهیت وجود پیدا کند، حتما منشأ غیری دارد نه منشأ ذاتی. ذات ماهیت منشأ وجود خودش نیست. پس بنابراین عکس نقیض این اصلی که گفتیم این می شود که وجودی که از عوارض مستفاد از غیر نباشد، ماهیتش عین وجود است. عکس نقیضش این می فرماید که با توجه به این اصل و عکس، تمام جواهر و اعراض که از اقسام ماهیتن که وجودشون غیر از ماهیت هست و تحت مقولات هستن، اینا همه محتاج به فصول هست، چون جواهر و اعراض تحت مقولات هست و مقولات جنس الاجناس هست و وقتی جنس الاجناس شدن نیاز به فصولی دارن و نیازمندن. اما قطعا پس یه موجودی میخواد که این فصل رو به این جنس بدهد و جواهر و اعراض رو با فصلی که میدهد تنوع ببخشه. این حتما منتهی میشود این موجود به واجب الوجودی که واجب الوجود محض وجود است، صرف وجود است، دیگه ماهیت نداره. چرا؟ چون اگر ماهیتی داشت غیر از وجود، فالوجود لها من العوارض مستفاده من الغیر. و وقتی برهان ثابت کرد که در سلسله این جواهر و اعراض و نیازمندی به فصول باید برسید به یک موجدی که دیگه این موجودی باشد که صرف الوجوده، چون اگر نباشه این تسلسل پیش میاد تا بی نهایت باید بره، پس حتما یه جا باید توقف پیدا کنه. وقتی اونجا توقف پیدا کرد حتما باید اون وجود وجود محض باشه، دیگه وجود زائد بر ماهیت نداشته باشه. چرا؟ چون اگر وجود زائد بر ماهیت داشت مشمول این قاعده میشه که ماهیتی غیر وجود است، وجود براش از عوارض مستفاده از غیره. پس در واقع از دو طریق میشه با کمک ماهیت واجب الوجود اثبات کرد، یکی از طریق صدق عکس نقیض این اصل. وقتی اصلی داشته باشیم به این عنوان که کل ما له ماهیت غیر الوجود فالوجود لها من العوارض المستفاده من الغیر، خب عکس نقیضش این است که هر وجودی که از عوارض مستفاده من الغیر نباشد این ماهیت و انیت. وقتی اصل صادقه عکس هم صادقه. این یه طریقه، ولی مولا صدو به این طریق بسنده نمیگم، برای اینکه اون میگه این به نوع قضیه شرطی است، قضیه شرطی صدقش به ملازمه است نه صدق مقدم و تالی. حالا از کجا ما همچین وجودی داریم که وجودش حقیقتی داریم که وجودش از عوارض مستفاده من الغیر نیست تا ماهیتش عین انیت باشه؟ برای اثبات این از مصادیق ماهیت کمک میگیره که جواهر و اعراض هست و اینکه جواهر و اعراض نیاز به فصول داره و فصول برای باید یه حقیقت به اینا بده. این برهان اول. حالا میخوای عبارتو بخونیم بعد یکی یکی برمین دیگرم و همه اشراق تاسف بیان به ساخت آز المسلک الذي سلکنا فی الوصول الى الحق و صفاتی و آثاره. اعلم ان الطرق الى الله و صفاتی و افعالی کثیرتون. راه های شناخت و اثبات خدا، صفات و افعال خدا کثیر و متعدد است. منها این منها هر کدومش یه طریقه. منها طریق الماهیه، بعدش داره منها طریق الجسم، بعد داره منها طریق الحرکت، بعد منها طریق معرفت نفس، بعد منها طریق نظر الى مجموع العالم. یعنی 1, 2, 3, 4, 5 تا طریق رو ذکر. خب این طریق چگونه است؟ میفرماید از اصل قضیه شروع به تا به عکس نقیضش برسیم. از کل ما له ماهیت غیر الوجود فالوجود لها من العوارض المستفاده من الغیر. این ماهیت غیر الوجود میشه مبتدای مقدم، فالوجود لها میشه خبرش. کل ما له ماهیت غیر الوجود، این ماهیت غیر الوجود در واقع میشه حالا خبر کل ما له است، این کل ما له ماهیتون غیر الوجود رو همشو بگیرید مبتدا، فل وجود بشه خبر. میگه هر چیزی که برای اون ماهیتی از غیر از وجود، این وجودش وجود برای اون ماهیت از عوارضی است که مستفاد از غیر است. این اولا جزء عوارض عارض شده، یعنی جزء لوازم نیست، عوارض. ثانیا مستفاد از غیر. چرا استحالت کون الوجود من اللوازم للماهیه؟ برای اینکه محال است وجود از لوازم ماهیت باشد. چرا؟ چش کد از لوازم ماهیت باشد. دلیل اولی میگه و الا لکان وجودها متقدما علی وجودها. اگر وجود از لوازم ماهیت باشه، یعنی ماهیت ملزوم، وجود لازم، رابطه ملزوم و لازم هم علت و معلوله. باید ماهیت علت بشه برای این وجودی که لازم است. خب این علت باید وجود داشته باشه تا بشه علت برای معلول خودش. و الا اگر وجود از لوازم ماهیت باشد، یعنی ماهیت علت بشود برای وجود، لکان وجود ماهیت متقدم است بر وجودش، یعنی تقدم شیء علی نفسه لازم میاد. یعنی قبل از اینکه این وجود رو ایجاد بکند باید وجود داشته باشد، پس وجودش بر وجودش تقدم دارد. باشه، در حال یه وجوده، یه حقیقته، چون ماهیت که دوتا وجود نداره، یه وجود داره، خودش بر خودش تقدم داره. ولکانت، دلیل دوم، چرا وجود از لوازم ماهیت نیست، از عوارضش هست؟ میگه به خاطر اینکه لکانت ماهیت موجودتن، یعنی و الا لکانت، یه الا رو اضافه کنید، نگو الا لکان وجودها، اینجا هم باید بشه و الا لکانت موجودتن. و الا یعنی اگر وجود از لوازم ماهیت باشد، از عوارض نباشد، هر آینه ماهیت باید موجود باشد، سوا اون فرزد موجودتن و معدومه. میگه به هر حال باید ماهیت موجود باشه، وقتی میگه از لوازم باید ماهیت موجود باشه. حالا چه فرض بکنید اون ماهیت موجود باشد، یا فرض کنید معدوم باشه؟ یعنی اگر وجود و لازم ماهیت دانستی، بعد این نتیجه رو بگیرید که ماهیت وجود داشته باشه. حالا چه در فرض وجودش وجود داشته باشه، چه در فرض عدمش. اگر در فرض وجودش فرض کردید وجود داره، که میشه اجتماع مثلی، اگر در فرض عدمش فرض کردید وجودش را، میشه اجتماع نقیزه. پس اگر وجود از لوازم ماهیت باشد، لازم می آید که ماهیت موجود باشد بر فرض وجودش یا بر فرض عدمش، و در نتیجه یا اجتماع مثلی لازم میاد یا اجتماع نقیزه لازم میاد، و تالی به هر دو قسمش باطل است. پس مقدم هم باطل کما، پس سوا اون فرض موجوده، بنابراین این فرض بشه اجتماع مثله، و معدومه که بشه اجتماع نقیزه. پس اگر وجود از لوازم ماهیت شد، یا اجتماع مثله لازم میاد یا اجتماع نقیزه لازم میاد، پس بنابراین وجود از لوازم ماهیت نیست، پس چیه؟ از عوارضش هست که غیر این عارض رو بر ماهیت تحقق بخشیده، مال ذات خودش نیست. کما هو شأن اتصاف المایه به لوازم ها، میگه همونطوری که در تمام لوازم همینطوری هست، شأن اتصاف مایه به لوازمش همینطوریه. مثلا وقتی میگه زوجیت همراه اربعه است، چه اربعه موجود باشد در خارج؟ اربعه زوجی، چه موجود نباشد در خارج اربع زوجه فرق میکنه. یعنی لوازم مایت همیشه امرار مایت هست، چه اربعه باشد چه نباشد زوجه هست. اگر قرار باشه وجودم از لوازم مایت باشد، باید بگید که چه مایت باشد چه نباشد وجود دارد. خب اگر نباشد وجود دارد میشه اجتماع نقیزه، اگر باشد وجود داشته هم باشد میشه اجتماع مثله. پس بنابراین اگر وجود از لوازم ماهیت باشد نه از عوارض ماهیت، یا تقدم شیء علی نفسه پیش میاد یا اجتماع مثلین پیش میاد یا اجتماع نقیزین. یعنی بنابر یک دلیل تقدم شیء علی نفسه لازم میاد، بنابر یک دلیل اجتماع مثلین یا اجتماع نقیزین لازم میاد. پس بنابراین وجود از لوازم ماهیت نیست، از عوارض ماهیت مستفاده از غیر است. پس اصل این قضیه ثابت شد که کل ما له ماهیت غیر الوجود فالوجود لها من العوارض مستفاده من الغیر. بله نه ما فارغ که شد میشه عرض لازم که میان، یعنی عرض لازم دیگه، مفارق دیگه نیست. عوارض که میگه مستفاد از دیگه، عوارض عرض لازم نیست، مفارقه، یعنی انفکال پذیره. و لوازم که میگه دیگه انفکال پذیر نیست. یعنی در واقع مسلمه که وجود ماهیت دو چیزه. یا باید بگید وجود از لوازم ماهیته، یعنی لوازم ذاتیش و این لازمه. یا باید بگید عرضه که انفکاک پذیره. خب فما یجب وجوده، این عکس نقیض اصل دیگه داره میگم. بگو کل ما لو ماهیتون غیر الوجود فالوجود لها من العوارض مستفاد من غیر، عکس نقیضش اینه. فما یجب وجوده، فما یجب وجوده لا یکون وجوده الا عین ذاته. یعنی وجودی که از عوارض مستفاد از غیر نباشد ماهیتش عین وجوده. هر وجودی که واجب باشد، واجب باشه یعنی چی؟ یعنی مستفاد از غیر نباشد. این لا یکون وجودش مگر عین ذاتش، یعنی ماهیت غیر وجود نیست، بلکه وجود عین ماهیتش از عین ذاتش. دیگه البته اینجا تعبیر ذات کرده نه ماهیت، که خلط نکنیم با ماهیت مای خالفی جواب ما. اگر میگفت لا یکون وجود الا عین ماهیته، ماهیت میشون ماهیت ما بشه هو او، که ما بشه هو او همون ذاته، بذار تعبیر ذات کرده. یعنی خلاصه میشه صرف الوجود. پس اصل گفته شد، دو برهان برای اثباتش گفته شد، بعد رفت سراغ عکس نقیض. خب حالا میخواد نتیجه بگیره، چون فعلا دو تا قضیه شرطی ذکر کردید، صدق قضیه شرطی هم به صدق ملازمه است نه مقدم و تاری. حالا از کجا صرف الوجود داریم؟ میگه و جمیع الجواهر، این جمیع الجواهر و الاعراض در واقع طبیعی نیست برای اصل قضیه، نه عکس. این عکس قضیه توی دو جمله معترضه قرار گرفته. و جمیع الجواهر و الاعراض طبیعی نیست برای اصل قضیه. میگه همه جواهر و اعراض، هنوز به خبر نرسیدیم مقتضاست، لکونها واقعتن تحت المقولات فیحتاج الی فصول. همه جواهر و اعراض چون تحت مقولات هستن، اینجا جوار اعراض، جوار اعراض به حمله شایع مقصوده، یعنی مصادیق جوار، مصادیق اعراض تحت مقولات هست، تحت مقوله، پس محتاج فصول هست. این جوار اعراض یکون، یکون شد خبر، جمیع الجوار مبتدا، یکون خبر. این جوار اعراض یکون ذاتها متقومتن من الامرین، فهیه ازن وجودا غیر ماهیته ها. قضیه شرطی رو تبدیل کرد به قضیه حملیه. میگه تمام جوار و اعراض با این توضیحی که دادیم که تحت مقولات هستن و محتاج فسودن، ذاتشون متقومه به دو چیز است: وجود و ماهیت. من الامرن یعنی امر الماهیه و امر الوجود. فهیه پس تمام این جوار و اعراض که ماهیتی دارن، وجودی دارن، یعنی ماهیتشون غیر از وجود است، پس باید بگید اذن وجود این جوار و اعراض غیر ماهیت ها، وجودشون غیر ماهیت. پس وجود تمام این موجودات عالم اهم از جوار و اعراض، باید بگیم من العوارض مستفادت من الغیر، یعنی وجودشون اکتسابی ذاتیشون نیست. و چون دور و تسلسل محاله است، حتما باید برسیم به یک صرف الوجود. یعنی وقتی میگید وجودشون ذاتیشون نیست، عوارض مستفاده من الغیره، پس یه موجدی میخواد. اون موجدم اگر وجود ماهیتش غیر همه، پس وجودش مستفاد از غیره. و چون دور تسلسل محال است، حتما باید منتهی بشیم به صرف الوجود. وقتی به صرف الوجود رسیدیم، یه صرف الوجود وجودش عین ذاتش هست. فاذا کان واجب الوجود محو الوجود، وقتی واجب وجود محض وجود شد به اعتبار عکس قضیه، عکس نقیض، نگفت فما یجب وجود و لا یکن وجود الا عین وجود عین ذاته. میگه وقتی که واجب وجود محض وجود شد که عکس نقیض، چون وقتی اصل ثابت شد عکس هم ثابته دیگه، اصل صادقه، عکس نقیضش هم صادقه. میفرماید وقتی واجب وجود محض وجود شد، صرف الوجود شد، خود صرف الوجود لا یتفنا ولا یتکرر، فلا واجبه غیره، یه واجبی غیر واجب تعالی نداریم. چرا؟ چه اشکال داره صرف و شی تعدد بردار باشه؟ اگه صرف و شی تعدد بردار شد میگن چی؟ یعنی دو تا واجب وجود یه مابل اشتراک دارن، یه مابل امتیازی دارن. وقتی مابلش و مابل امتیاز داشتن، یعنی مرکبه، یه چیزی زائد بر ذاتش داره. وقتی اینطوری شد میشه معلول و این خلفه. میفهمد و الا اگر واجب الوجود که محض الوجود است تکرر بردار باشد، یه واجبی غیر واجب الوجود در عرض او باشد، لکان احدهما وجودن و زائدن، هر آینه بعد یکی از این دو واجب الوجود وجودی باشد، یعنی مابل اشتراکی داشته باشد، و یه زائدی هم داشته باشه که مابل امتیاز است. پس مرکب از مابل اشتراک و مابل امتیاز. فیسیر و معلولن، پس این واجب، دو تا واجب الوجود، این یسیر زمین رو بزنیم به احد و هما، یعنی یکی از این دوتا، یعنی هر دوتا، کل واحد من هما باید معلول باشد. چرا؟ چون مرکبه، محتاجه، میشه معلول. آزا خلفان این خلاف فرضه، فرض اینه که صرف الوجود است و صرف الوجود دیگه مرکب نیست از وجود و غیر وجود، عین وجوده، چون گفتیم دیگه واجب وجود محض وجوده. این برهان اول. البته ملاحظه فرمودید یه چیزی ما اضافه کردیم که درست شد برهان ها. مثلا فرض کنیم این تمسک به دور و تسلسل حتما باید اینجا بیاد، و این که وقتی حالا رسید به این که جوار و اعراض وجودش غیر ماهیته، خب باید اینو اضافه میکرد که وقتی کل و مال و ماهیت غیر وجود، فل وجود لا من العوارض مصطفی من غیر، اینو باید اضافه میکرد. ولی دیگه چون قبلا گفته قاعده رو دیگه گفته، خب لابد حالا اخلا یک بل اشاره دیگه. ولی فکر نمی کنم آقل های 400 سال پیش با آقل های فرد توضیح بود. بله بله.
مثلا ما
بسیار
محضا لایت سن و لایت کر و این هفت نشم با این بیان
نه خواهش شما دو... نه درست به وقتی شما میگید وجود یا اینه یا این، مثلا شما وقتی میگید وجود یا ذهنی یا خارجی، درسته به حسر عقلی درسته، اما از کجا وجود ذهنی دارید؟ بعد اثباتش کنید.
این مقدمات
قبل
همین
بود دیگه. مقدمات قبل دو شق داری. مقدمه اول قضیه شرطیه رو اثبات کرد، مقدمه دوم عکس نقیضش رو اثبات کرد. اما عکس نقیض از هر دو قضیه شرطی هست، یعنی کل ما له و ما یدون غیر الوجود فالوجود لا من عواز مصطفی من الغیر. عکس نقیضش اینه که هر چیزی که مستفاد از غیر نیز وجود است، پس وجودش عین ماهیتش هست، عین ذاتش. خب این یه هر چیزی چه خواه داشته باشه نداشته باشه، قضیه شرطی صدقش به مقدم و تالی که نیست، صدقش ملازم است. بعد برای این که قضیه شرطی رو حمله کنه آمد گفت و جمعی و جواهر برای، چون ماهیت یا جوهر یا عرض دیگه غیرازی نداری، همه جواهر و عرض وجودشون غیر ماهیته. درست. خب بعدش نتیجه بگیر، وقتی وجود غیر ماهیته پس ولی مستفاد از غیره. خب مستفاد از غیر شد، حالا اون غیر چیه؟ باز ماهیتیست که وجودش غیر او هست یا نه میرسید به صرف الوجود؟ چون دور تسلسل محال است میرسید به صرف الوجود. و منها برهان بعدی طریق جسم و ترکب جسم از هیولا و صورت است. می فرماید همونطوری که در طبیعیات قدیم گفته شده و حالا فلسفه هم از اون استفاده کرده، جسم تحقق خارجی دارد و هر جسمی هم مرکب است از هیولا و صورت. ترکیب هم ترکیب انضمامی نیست، اتحادیه، یعنی مرکب اعتباری درست نمی کنیم، مرکب حقیقی است، یعنی مرکبی است که وحدت حقیقی و اتحاد حقیقی صورت گرفته، لذا میگن ترکیب اتحادی است. بعد هر یک از این هیولا و صورت اینها محتاج یک دیگرن. هیولا محتاج صورته، صورت محتاج هیولاست. علتش هم اینه، اینا هم تلازم دارن، معیت دارن، لذا هم هیولا محتاج صورت است، هم صورت محتاج هیولاست. خب وقتی اینطوری شد، پس بنابراین یه موجودی غیر از هیولا و صورت میتونه، یعنی نمیتونی بگید که هیولا موجود صورت، صورت موجود هیولاست، نه، هر دو محتاج هم دیگه هستن، مثل موجودی غیر از این دو نیاز دارن. اون موجودی که غیر از این دو هست نمیتونه جسم یا جسمانی باشه، چون اگر جسم یا جسمانی باشه الکلام اگر جسم موجدش باشه خب جسم مرکب از ماده و صورت، اگر جسمانی، جسمانی رو بهش میگن عبارت آقای صورت نوعی هست، اگر جسمانی علت باشه خب جسم صورت، جسمانی همون صورت نوعی هست، صورت نوعی باز محتاج هیولاست، ولی هیولای ثانی، ماده ثانی. پس در نتیجه بعد حتما یه وجود مبدعی رو فرض کنیم که این هیولا صورت رو خلق کرده. البته خب اینجا باز توجه کنیم، ممکن این مبدع یک موجود مجرد باشه، مجردی که ممکن وجوده، بعد برهان وجوب امکان هم اینجا زمینه بشود که مبدع ثابت بشه واجب وجوده. این برهان ثابت میکنه یه مبدع مجردی لازم است که ماده و صورت رو خلق. اما حالا این مبدع مجرد ممکن الوجود یا واجب الوجود، برهان زمیمه میخواد. فرمد و منها طریق الجسمه و ترکب او من الهیولا و صوره. طریق جسم و ترکبه، حالا این اگه عطف به جسم بشد به طریق و ترکبه هم باید باشد، ترکب و مرکب شدن جسم از هیولا و صورته که ترکیبش اتحادی است نه انضمامی. و کان و کل من هما لتلازمها، تلازمهما و معیتهما، و کون کل منهما لتلازمهما و معیتهما فی الوجود. هر یک از این دوتا، یعنی هیولا و صورت به خاطر تلازمشون و معیتشون در وجود مفتقره. این مفتقره خبر کونه، کلون من هم اسم کون مفتقره خبرش. هر یک از این ماده و صورت به خاطر اینکه با هم تلازم دارن و معیت دارن، در واقع یعنی تلازمشون نه تنها معیت دارن، این معیت هم همیشگیست، استمراریه. چون ممکن دو تا چیز با هم معیت داشته باشه ولی همیشگی نباشه، مثلا معیت غیر از تلازم. تلازم عبارت تلازم نه در خارج هم وجود داره،
در خارج چیزی داشته
نه در خارج هست. نه اگر اینطوری باشه که ماده و صورت در خارج وجود نداره، فرض اینه جوهره، جوهر ماهیت، ماهیت در خارج است طبق این مبنا. این دوتا با هم تلازم و معیت دارن، نه تنها معیت دارن تلازم هم دارن. معیت یعنی تلازمشون، تلازم یعنی چی؟ یعنی معیتشون استمراریه، در وجود معیت دارن، در وجود معیت دارن، یعنی در خارج هم دو تا سام ما معیت دارن، معیتشون هم استمرار داره در خارج. چون تلازم و معیت دارن هیولا و صورت، پس هر یک از اینا محتاج به صاحبش هست. هیولا محتاج صورت، صورت هم محتاج هیولا. به هر حال صورت است که به هیولا یه فعلیتی میده، هیولا هم میگن به صورت یه تشخصی میده. خلاصه از دور هم نیستیم، نیازمندیشون هر کدوم از یه جهت. فلهما موجدون غیرهما، بعد برای ماده و صورت یه موجدی باشد غیر از خود ماده و صورت، چون فرض اینه که هر دو معیت دارن و تلازم دارن، یعنی معلولین لعلت سالسه، علت سالسه هست. که اون موجودی که غیر از ماده و صورت هست، لا یکون جسم ولا جسمانی، یا نمیتونه جسم باشه، چون خود جسم هم مرکب از ماده و صورت، نمیتونه جسمانی هم باشه، یعنی صورت نوعیه هم نمیتونه، صورت نوعیه هم محتاج هیولا هست، اما محتاج هیولای ثانیه و ماده ثانیه هست. عرض کنم خدمتتون، پس جسمانی رو صورت جسمانی چی؟ صورت نوعی معنا کنیم، یعنی یه تعلق حلولی در ماده داشته باشه. صورت جسمانی صورت نوعی است که تعلق حلولی در ماده داره. بعضی مثلا نفس رو جسمانی میدونن، نه نفس جسمانی نیست چون تعلق حلولی در بدن نداره. و ایزن یه دلیل دیگه هم ذکر میکنه برای این که موجد ماده و صورت جسم و جسمانی نیست. میگه دلیل دوم این است که اجسام متناهی هم، اجسام متناهی هم، یعنی هم تعدادشون متناهی است اجسام، هم ابعادشون متناهی است. به هر حال حجم هر جسمی متناهی است، حجم کل عالم ماده هم متناهی است. حالا اینا الان طبیعت جدید چی میگه؟ بحث دیگه است، اما در طبیعت قدیم اجسام متناهی میدونستن. میگفتن هم تعدادشون متناهی است، هم عرض کنم ابعاد عالم ماده متناهی است، هم قوای اجسام متناهی هست. خب متناهی که عرض کنم خدمتتون نمیتونه موجد باشه، خودش نیاز به موجد داره. و لها موجدون غیر جسمه، پس برای اجسام یه موجدی است غیر از جسم. فشهدت به وجود مبدعن، پس این اجسام متناهی شهادت میدن به یک وجود مبدعی که مبدع، مبدع است که میگه یعنی مجرد ها، چون مجرد فقط میتونه مبدع باشه، موجود ماده اصلا مبدع نیست. مبدع یعنی یک آفرینش نو، و این فقط کار موجود مجرد است. حالا مجرد بعد باید بگیم این موجود مبدع، ادامه بدیم برهان رو، یا واجب است یا ممکن است. اگر از کنم ممکن باشد، دفعا لدور و تسرزو باید به واجب منتهی بشه. نه مجموعه هم متناهی نیست، نه نه خلاف معناش این است که یک جایی هست هیچ چی نیست، نه کل عالم رو متنایز و جس پر کرده. ماده و هیولا یک، هیولا و ماده یک معنا داره. هیولا اصطلاح یونانیش هست، ماده اصطلاح اسلامیش. وقتی
ماده برای این فرض جسم
و انکه از این نیست، کسی نپذیری فرصانی این اصطلاح اگر ماده رو صورت هم نپذیره اجزا رو قبول داره دیگه، اجزای جسم رو مثلا اکسیژن به هیدروژن در تولید آب نیاز داره، هیدروژن به اکسیژن هم، یعنی شما اگر بنابرای نظر اتمیست ها هم حرف بزنید باز این باره هم قابل استفاده است.
باز
چون اکسیژن به هیدروژن نیاز داره، هیدروژن به اکسیژن برای که آب بشه تولید بشه، برای که آب بشه این رو به هم نیازمنده، پس حتما یه موجودی هست که این دوتا رو ترکیب کرده، یه علتی میخواد.
این هم خودشون جدا مستقل وجود داره ولی صورت ماده اصلا نمیخواد
خود جدا باشه. بله خود همون هم باز، باز اون عناصر هم باز مرکب از اجزایی است، چون جز لایتجزا که نداریم. و منها طریق الحرکت من جهت حدوثا و تجددا و افتخارا الى فاعل حافظ للزمان و محدد للمکان مفید لجسم تقبل حرکات غیر متناهیه عن قوت غیر متناهیه لتنظم بهی وجود کل حادثن، وجود کل حادثن. ولابد ایزن ان یکون غایت حاضر حرکات و الاسواق امرا عقلیا لا یقع تحت تغییر و نقصان، فالحرکات دلت على وجود فاعل و غایت که یکون مقدسا عن الحدوث والافول والعدم والنقصان والامکان جل کبیر. میفرماید یکی دیگه از براینی که اثبات میکند وجود خدا رو برهان حرکت هست، که البته این برهان هم از طریق فاعل متحرک پیش میره هم از طریق غایت متحرک، ولی هر دو ازش تعبیر میکنه به برهان حرکت. خب یه حرکات مستقیمی در این عالم هست که متناهی هست، یعنی آغاز دارند و انجام دارند، چون ابعاد عالم متناهی هست حرکات مستقیم هم حتما متناهی است. ولی در کنار حرکت مستقیم یک حرکت دیگری هست به نام حرکت مستدیر که عبارت است از حرکت فلک که دور خودش میچرخه، و این حرکت هم بی نهایته، چون مستقیم نیست که بگید متناهیست، مستدیره، هم بی نهایته هم زمانسازه، یعنی معیار زمان عالم حرکت فلکه، یعنی زمان عالم با حرکت فلک، منظور فلک اطلس هم از چون فلک نو فلک اطلسه که وقتی حرکت کل افلاک حرکتشون تابع حرکت فلک اطلس هست. فلک اطلس هر شبانه روز یه دور دور خودش میچرخه، طبیعتا افلاک درون خودش رو هم میچرخه. میفرماید که این حرکات هم به لحاظ حدوث هم به لحاظ تجدد نیاز به یک فاعلی دارن که این فاعل حافظ زمان باشه، چون به هر حال این که داره دور خودش میچرخه و زمان رو تولید میکنه، این طبق بحثی که در حرکت داریم که هر حرکتی فاعلی میخواد، خب این حرکت مستدیر که فاعل زمان ساز هست یه فاعلی میخواد، یه علتی میخواد، چون حرکت متحرکه، علت میخواد، علت فاعلی، غایت هم میخواد. حالا ما فعلا با علت فاعلی کار داریم. میفرماید که اون فاعل دیگه قاعدتا نباید دیگه جسم باشه، چون جسم که فلک اطلس باشه داره میچرخه حرکت میکنه، حتما باید یک فاعلی باشه که دیگه متحرک نباشه، فاعل غیر متحرک. فاعل غیر متحرک واجب الوجوده، چون اگر مجرد ممکن باشه باز دفعند دوره و تسلسل باید برسه به واجب الوجود. این برهان رو اولین بار خب ارسطو مطرح کرد و بعدم بعضی دیگران ازش استفاده کرده. البته تو این قرآن وقتی تعبیر میکنه فاعلی که حافظ زمان است، یه تعبیر دیگه هم داره که میگه محدد مکان هم هست، تعیین کننده مکان هم هست. در طبیعت قدیم میگفتن هر جسمی 6 جهت داره، فوق و تحت، راست و چپ، جلو و عقب. یه راست و چپیست، یه جلو و عقبیست، یه فوق و تحتیست. در طبیعت قدیم میگفتن که این جهات همه نسبیه. یعنی مثلا شما میگی بالای سر من این سقفه، خب وقتی رفتی رو سقف، سقفه میشه پایین، اعتبار. اما دو تا جهت در کل عالم داریم که عبارت از فوق و تحت، مربوط به کل عالم. کل عالم دیگه راست و چپ و جلو و عقب نداره، اما فوق و تحت داره، چون افلاک مثل پوستای پیازی هم دیگه. فوق و تحت و یه فوق و تحتی داریم که نسبی نیست، حقیقی هست. که دیگه حالا مثلا یک مرکزی برای این فوق و تحت در نظر گرفتند و گفتن یه مرکزی داره، یه فوقی داره، یه تحتی داره، که تو حالا طبیعت قدیم ذکر. واقعا معین کننده یه فوق و تحت هم فلک اطلسه. این فلک اطلس است که تعیین کننده، یعنی فلک اطلس هم زمان سازه هم جهت سازه. کار فلک اطلس اینه که هر دو تا رو به عهده داره. اما همین فلک اطلسی که زمان ساز است و جهت ساز است، همیشه متسرمه، متجدده، چون دائما در حال حرکته. به لحاظ گذشته متسرم، به لحاظ آینده متجدده، چون حرکت مستدیری داره و لحظه توقف پیدا نمی‌کنه. خب وقتی مرتب در حال تسرم و تجدد است، پس باید بپذیرید که حادث است. پس باید بپذیرید به یک فاعل محرکی نیازمند است. یه محدثی میخواد، یه محرکی میخواد. یعنی چون اون محدث و محرک حتما باید مجرد باشه. این در واقع این برهان حرکت هم به اعتبار این که فلک اطلس حرکت میکنه، حرکت مستدیر نامتناهی دارد، به اعتبار حرکتش اثبات میکنه محرک اول را، هم به اعتبار تسرم و تجددش که نتیجه میدهد حدوث را ثابت میکنه یه محدثی میخواد. با اون محدث حتما باید یه موجوده مجردی باشه. این خلاصه در واقع این باران. البته تو اینجا به لحاظ نیازمندی فلک اطلس به فاعل بحث کرد، بعد در ادامه میگه خب حرکت فلک برای اینکه به کمال برسه حتما یه غایتی میخواد. توجه دارین، حتما یه غایتی میخواد، یه غایتی باید برایش در نظر، ولی چون دائما در حال حرکته، لذا همیشه تشبه به کمال نهایی پیدا میکنه. به کمال نهایی نمیرسه، همیشه در حال حرکت هست، چون حرکتش نامتناهیه. ولی بعد میگن که حتما فلک اطلس یک حرکت شوقی هم داره که باعث میشه، یعنی شوقی داره که انگیزه میشه که این مرتب دور خودش حرکت بکنه. و اون غایتی هم که به هر حال غایت نهایی حرکت هست، اونم باز حتما باید یک حقیقتی باشه که تغییر و نقصان نداشته باشه، اونم خدای متعاله. پس با برهان حرکت هم فاعل ثابت شد، هم غایت، و فاعل و غایت دیگه باید موجودی باشن که خودشون تسرم و حرکت و نقصان اینا نداشته باشن. می‌فرماید و منها طریق الحرکت من جهت حدوثها و تجددها و افتقارها الا، یعنی از جهت حدوث حرکت، تجدد حرکت، افتخار و نیازمندی حرکت، به چی؟ به فاعلی که حافظ زمان است. این فاعلی که حافظ زمانه مقصود فلک اطلسه، چون اینی که زمان سازه و حافظ زمانه فلک اطلسه. یعنی به عبارتی همین حرکات مستقیم متنایی هست، یه حرکت مستدیر نامتنایی دارید که حافظ زمانه و محدد مکانه، یعنی معین کننده فوق و تحته، چون مکان فقط فوق و تحته به لحاظ حقیقی، بقیش اعتباری احتیاج داره به فاعلی که حافظ و محدد مکان است، و احتیاج دارد الا مفیدن لجسمن، مفیدم یعنی موجد، لجسمن که تقبل حرکات غیر متناهیه، یک موجد جسمی است، یعنی علاوه بر این حرکات که محتاج فاعل حافظ زمان و معدل مکان است که فلک اطلسه، یه موجدی و افاده کننده هم میخواد که جسم را ایجاد کند. چه جسمی را؟ جسمی که قبول کند حرکات متناهیه را، غیر متناهیه را. خب اون جسمی که قبول میکنه حرکات غیر متناهیه را، مقصود چه جسمیه؟ فلک اطلس دیگه. پس ما اگر پذیرفتیم حرکت حدوث و تجدد داره، پس احتیاج داره هم به حرکات عالم، هم احتیاج داره به فلک اطلسی که حافظ زمان، زمان سازه، و هم محدد مکانه، یعنی معین کننده فوق و تحت. و همچنین حتما باید بپذیرید یه موجدی، یعنی یک محرک اولی نیاز دارید که خالق این فلک اطلس باشد، یعنی خالق جسمی که پذیرای حرکت نامتنایی است. خب از چه طریقی این جسم افاده پیدا میکنه، یعنی تحقق پیدا میکنه؟ محرک اول که خدای سبحان از واجب وجوده که مفید فلک اطلس است، از چه طریقی مفید فلک اطلس است؟ از طریق قوت غیر متناهیت، از طریق یک نیروی غیر متناهی. نیروی غیر متناهی یعنی چی؟ یعنی جسم غیر جسم و جسمانی، یا نه غیر جسم و غیر جسمانی، غیر جسم و جسمانی. یعنی قوی غیر متناهی یعنی موجود عقلی. پس بنابراین این ان قوتن رو متعلق مفید بگیریم، مفید حدوث و تجدد و افتقار، در واقع حرکت از جهت حدوث و تجدد افتقار دارد، احتیاج دارد به یک موجد فلک اطلس، که این موجد فلک اطلس از طریق عقل تحقق فلک اطلس رو به عهده دارد. چرا؟ میگه لتنظم النظم ینظمه، باید باشه لتنظم بهی وجود و کل حادثه، تا انتظام پیدا بشود به وسیله این قوه غیر متناهی وجود هر حادثی، یعنی انتظام وجود حادث ها، یعنی در واقع این لتنظمه رو میتونید به حرکات غیر متناهی هم بزنید. یعنی چی؟ یعنی هر وجود حادثی حرکت داره، ولی حرکت متناهی است. کی نظم میده به این حرکات متناهی؟ این حرکت نامتناهی. یعنی تمام حرکات افلاک که متناهیان زیر مجموعه فلک اطلسه که حرکتش نامتناهیه. همه حرکات مستقیم، همه حرکات مستدی، همه زیر مجموع حرکات نامتناهی فلک اطلسه. پس انتظام موجودات حادث و نظم بخشیدن حرکات متناهی به خاطر این حرکت نامتناهی فلک اطلس است. خب تا اینجا ثابت شد که حرکت در عالم هست، حرکات محتاج یک فاعل، یک فلک اطلسی هستند که منشه حرکات، حافظ زمانه، محدد جهاده، جهات است. یعنی زمان، مکان، حرکت در کل عالم منشهش فلک اطلسه. خب فلک اطلس هم خودش موجود جسمی است، مادی است، ولو مشاهده نمیشه، ولو با حواس ظاهری ما اون نمیبینیم، ولی موجود جسمانی است. پس حتما به یک مفید جسمی و موجد جسم که فلک اطلس، موجد فلک اطلس هم نیاز داریم. اون موجد فلک اطلس حتما باید از یک نیروی غیر متناهی، یعنی از نیروی عقلی به وجود بیاد. یعنی قطعا از فلک اطلس ما یه قدم جلوتر میریم که عالم عقله. حالا اون عالم عقلی که موجد فلک اطلس است، ممکن الوجوده یا واجب وجوده، اینجا برهان در وجود امکان دوباره باید تکرار بشه، یعنی از استحاله دور تسلسل باید اینجا هم استفاده کنیم. ولابد ایزن ان یکون غایت و حاضر حرکات و الاسواق امرن عقلی هم. خب تا اینجا معلوم شد که فاعل امر عقلی است، مجرده. مفید فلک اطلس امر عقلی است. میفهمم همچنین غایت این حرکات نامتنایی و غایت این اشواق که افلاک حرکات نامتنایی افلاک باشه، باید یه امر عقلی باشه. چرا؟ چون حتما باید یه امر ثابت نامتنایی باشه که منشأ این حرکات و اشواق باشه. لا یقع تحت تغییر و نقصان، یه امر عقلی که این لا یقع صفت امر عقلیه، یه امر عقلی که لا یقع این امر عقلی تحت تغییر و نقصانه، دیگه خود اون امر عقلی تغییر و نقصان نداشته باشه. فل حرکات نتیجه میگیره. پس حرکات، این حرکات متنایی دلالت داره بر حرکت نامتنایی فلک اطلس. حرکت نامتنایی فلک اطلس دلالت داره بر چی؟ فل حرکات دلت علی وجود فاعل و غایت، که یکون این فاعل و غایت مقدسن عن الحدوث و الافول و العدم و النقصان و الامکان. چون اگر حدوث و افول داشته باشه یا عدم و نقصان داشته باشه، اگر حدوث و افول داشته باشه میشه امر مادی، امر مادی گفتیم محتاج امر مجرده. اگر عدم و نقصان امکان داشته باشه میشه امر ممکن، و ممکن محتاج واجبه. پس در نهایت باید این حرکات هم به لحاظ فاعل هم به لحاظ غایت به واجب الوجود منتهی شود. جلت کبریاء، یعنی خدای متعال بزرگتر از اینه که امکان و نقصان و عدم و افول و حدوث داشته باشه. و منها طریق و معرفت نفس و کونها، یعنی معرفت کونها جوهرن ملکوتیان خارجن ان حد القوت و الاستعداد الى حد الكمال العقلی، فلابد لها من مکمل عقلی مخرجن لها من القوه الى الفعل و من النقص الى الكمال، فلابد و ان یکون و ان لا یکون عقلا بالقوه و الا لکان مؤت الكمال قاصرن هن، و ایزن لحتاج الى مخرج آخر، فاما ان يتسلسل او يدور و اما مستحيلا او ينتهي الى عقل و عاقل بالفعل و هو اما الباري او ملك مقرب من مبدعاته، فالنفس صراط الله الذي يفضي لسالكي اليه تعالى و باب الله العظم. میگه یکی از راهایی که اثبات میکنه خدا رو طریق نفس است. نفس صراط الله است که انسان رو و سالک رو به خدا میرسه. این که از راهی رسیدن به خدا طریقت نفس است. نفس باب الله الاعظم است، یعنی یک باب الهی است که اعظمه. این باب مثل این درهای که برای حرم امام رضا درست میکنن نیست که ده نفر جمع بشن دیگه رد نمیشن. میگیم با نمیدونم این چه سریه توسعه هم که میدن با درها کجی او دارید دکتر بزرگتر درست کنید که برای راحت رد شن. ای باید یه جمعیت فشرده بشن تا بتونن رد شن. آره. توجه داری، ذهنهای کوچیک در حال تو معماری هم اینطوری فکر میکنن. بگو یکم در رو وسیع کنی، راحت مردم رفت آمد کنن، چه اصراری خوب در بزرگ مگه نمیشه بسازه. خلاصه این نفس باب الله اعظمه، باب وسیعیه، هر کسی از این در میتونه به خدا برسه. یه گفتن از طرق الله بعد انفس خلاق، منظور همینه، یعنی هر کسی با نفس خودش میتونه به خدا برسه، ربطی به فرایز دینی نداره که هر رای حقه، نه، نفس انسان رو وقتی فقر نفس، نفس نفس رو فهمیدید به وجود خدا میرسه. خب چطور میفهمیم معرفت نفس منشأ معرفت الله است؟ میگه وقتی فهمیدیم که نفس یه جوهر ملکوتی است و از حد قوه و استعداد به کمال عقلی خارج میشه، یعنی جوهر ملکوتی است که به کمال عقلی میتونه برسه، پس حتما یه مکمل عقلی نیاز داره که او رو از قوه به فعل خارج کنه، از نفس به کمال خارج کنه. خب مخرجی که نفس رو از قوه به فعلیت، از نفس به کمال خارج میکنه، این نمیتونه یه خودش یه عقل بالقوهی باشه، چون معطی شی که فاقد شی نیست، حتما باید عقل بالفعل باشه. عقل بالفعل یا باید بگه خدای متعاله، یا ملک مقربی است که از مبدعات الهی است که در نهایت هم او محتاج خدای سبحانه است. منها این برهان عبارتش ساده تره، پیچیدگی نداره. طریق و معرفت نفس را کنا جوهر ملکوتی خالی یعنی حد قوه و استعداد حد کمال عقلی فلا بد لها. میگه طریق معرفت نفس و بودن نفس به عنوان جوهر ملکوتی که خارج میشه از حد قوه و استعداد به حد کمال عقلی، پس ناچار است برای نفس از یک وجود یک مکمل عقلی که خارج کننده باشد، نفس را از قوه به فعل و از نفس به کمال، پس به ناچار اون مخرجه نمیتواند عقل بالقوه باشد، و الا اگر مخرج عقل بالقوه باشد لکان معطی کمال قاصرن از کمال، معطی کمال خودش کمال نداره، فاقدشه که معطیشه نیست، و همچنین لحتاج اون مخرج بالقوه احتیاج داره به یه مخرج دیگری که یا تسلسل پیش میاد یا دو لازم میاد، و هر دوتا هم محال است، یا باید منتهی بشود به عقل و عاقل بالفعل. پس خروج نفس از قوه بفعل، از نفس به کمال، محتاج عقل و عاقل بالفعل است، چون عقل و عاقل بالفعل یا بگید خدای متعال یا ملک مقربی که از مبدعات، مبدعات یعنی مجرداته، که البته اون مجرد هم ممکن است که محتاج واجبه. فالنفس صراط الله الذی یهدی لسالک الی، پس نفس راه رساندن سالک است به خدای سبحان، راه الهی است که یفزی یعنی میرساند سالک رو به حق تعالی، و نفس باب الله اعظم است. و منها طریق النظر الى مجموع العالم و انه شخص واحد له وحده شخصیه لارتباط اعضای بعضا به بعض و له حاجت الى مؤثر غیر. آقا بیاید کل مجموع عالم رو ببینید، کل مجموع عالم یک شخص واحده، وحدت شخصی داره کل عالم، چون اجزاش کاملا به هم دیگه مرتبطه. البته این اصل موضوع است، اثباتش کار ساده ای نیست. مثلا اثبات در آموزش فلسفه اواخر جلد دو اینو بحث کرده و میگه نه ما دلیلی برای وحدت شخصی عالم نداریم، بود حالا مفروض برای اصل موضوعی که کل مجموعه عالم طبیعت یه شخص واحدی است، وحدت شخصی دارد، چون اجزاش به هم مرتبطن، کاملا به هم دیگه تأثیر و تأثیر دارن، پس بنابراین یه مؤثری غیر خودش نیاز داره، چون ممکنه حادثه محتاجه، پس حتما یه مؤثری غیر خودش میخواد که واجب وجود. طریق النظر الى مجمع العالم، و این که مجمع العالم شخص واحد است، که لهو وحدتون شخصیه، وحدتش هم وحدت شخصی است، چون چرا وحدت شخصیه؟ چون اجزا بعضی بعضی ارتباط دارن. خب که دلیل نمیشه ارتباط اجزا به هم دیگه وحدت شخصی ثابت کنه، توجه دارید؟ شخصی یعنی واحد، واحدون بالعدد، نه این بله باشه، ولی این تو نیست که مثلا فرض کنید داره این خب گاه خودی پدیده به تدیدی تبدیل هم میشه، ارتباط حتی تمام اجزاء عالم با هم در ارتباطن خودش محل بحثه. به هر حال برای این مجمع عالم پس احتیاج هست به مؤثری غیر از خودش. چرا؟ برای این که خودش ممکن است، حادث است، محتاج است، پس اون مؤثر غیر باید بشه واجب تعالی. ولما استحال وجود عالمین، حالی که جون میگه آقا چند تا عالم داریم، میگه نه محال از وقتی که محال باشه وجود دو تا عالم فلا واجب غیر واحده، پس حتما واجبی که بیشتر نیست، چون یک عالم است و یه عالم وحدت شخصی داره، پس وحدت مدبر هم به خالق ثابت میشه، فلا واجب غیر واحد. و الا اگر یه واجبی غیر از واجب تعالی باشد، لکان لو عالم آخر، بعد یه عالم دیگری باشد. بل برهان قائم على عدم تعدد العالم، برهان ثابت کرده که تعدد عالم ندیم، که بیانا فی موضع در کتاب دیگه ملاحظه به این بحث پرداخته. البته یه بحثی الان از جهانهای ممکن، جهانهای ممکن که لایبنیس مطرح کرده، الان هم بعضی ادعا کردن، ولی باز نمیتونه ثابت. تو فیزیک جدید هم الان بحث جهانهای ممکن، اصلا بعضی از طریق جهانهای ممکن واجه وجود خواستن انکار کنن. ببین مولا صدرا با فرض وحدت عالم میخواد واجه وجود اثبات کنه، البته میگه اگر چند تا عالم بود چند تا خدا مثلا فرض، اصل خدا رو انکار نمی کنه، توحید مثلا اثبات پیدا میکنه، ولی چون عالم واحده پس توحید ثابت میشه، ولی تعدد عوالم واجه وجود انکار نمی کنه، توحید رو آسیب میزنه. حالا این فرض تعدد عالم و جهانهای ممکن در فیزیک جدید که الان مطرح شده، این به نفی خدا، یعنی تمام فیزیکدانانی که معتقد به جهانهای ممکنند خدا رو انکار کردن، در حالی که باید بگیم بیشتر نیاز به خدا دارن. اما اینایی که قائل به اون انفجار جهانی بودن، بله این من بودن، اونا معتقدن که نمیشه خدا رو فرض کرد. دو تا الان مبنا در فیزیک جدید است. میفرماید که الا غیر ذالک، الا غیر ذالک به معنا سر ستران، یعنی الا غیر این پنج طریقی که گفتیم، من طرق التي یطول کلام به ذکر راه دیگه هم هست. اما والذی اخترناه اولا من النظر فی اصل الوجود، اما طریقی که ما اختیار کردیم که از وجود سلوک و خود وجود به وجود رسیدی، توجه داری؟ یه وقت میگی من هستم پس خدا هست، یعنی از سالک به مسلک میرسی، توجه داری؟ ولی نه، ما از خود وجود، اصل وجود به واجه وجود رسیدی در اشراق اول شاهد سالس هم. اولا توجه داشتیم به اصل وجود و ما یلزمه و لوازم وجود که ماهیت و امکان حدوثه. میگه این ولذی اخترناه و اوسقها و اشرفها، این اوسق ادله است. چرا؟ چون مقدماتش کمتر. دیدی بعضی برای محتاج طبیعیات و این حرفا بود، این مقدمش که اشرف هم هست، شرافتش به اینه که من نیاز مقدمات طبیعیات این چیزو نداره، اسرع هم هست، خیلی سریع ما رو به مقصد میرسه فی الوصول، و اغنا الملاحظه الاغیار، بی نیاز این عرض کنم طریقه از خدمت رو عرض کنم ملاحظه اغیار، مقدمات بی ربط و نیازی نداره بگیم. و هو طریقه صدیقین، طریقه صدیقین است، الذین یستشهدون بالحق، صدیقینی که شهادت میدن به وسیله حق، علی کل شیء، به وسیله حق بر هر چیزی شهادت میدن، لا به وسیله غیر حق بر حق، که مثلا از حرکت حق اثبات، از جسم، از عالم، از نفس، از خود حق حق اثبات میکنن. و این کان غیر و موسلن ایزن، گرچه برای این دیگه ما رد نمی کنیم، غیر حق هم موسل الالحق هست، کما فی قولی تعالی که خدا از طریق خلق به حق میرسه، یعنی ثابت میکنه حق را از طریق خلق، سنوریم آیاتنا فی الافاق فی انفسهم حتی یتمنوا ان الحق، یعنی هم از آیات آفاقی هم از آیات انفسی حق را اثبات میکنه. درست؟ اشاره الی طریقه طائفه من المتفکرین فی خلق السماوات و الارض ملکوت ما، یعنی در متفکرین از خلق سماوات و آسمان، سماوات و ارض و ملکوت آسمان، آسمان ها و زمین به واجب میرسه. اما به قوله اولم یکفی به ربه که انا علا کلش این شهید، این اشارت الى طریقت قوم لا ینزنون الى غیر وجه کریم، چون داره میگه که اولم یکفی به ربه که انا علا کلش شهید، این شهید، شهید رو منو مشهود بگیری، توجه داری؟ یعنی بله. حالا انهو یعنی خدا بر هر چیزی شاهد است، اینطوری بگید. بعد می فرماید که اشاره داره طریق رو می که لا ینظرونه الا غیر وجه کریم، به غیر خدا توجهی ننه، و یستشهدونه به خدا یعنی به وجه خدا، علیه بر خدا، و علا کل شی و بر هر چیزی، یعنی تازه خدا اشیاء دیگر رو نشون میده. فیشاهدون جمیع الموجودات، پس این قوم مشاهده میگه همه موجودات رو فی الحضرت الالهیه، همه در حضرت الهی تحقق دارن، و یعرفونها و میشناسن این جمیع موجودات رو در اسماء خدا و صفات خدا، یعنی حقیقت همه در اسماء خدا هست، رقیقش پایینه، حقیقت اون بالا است. فما من شیئن الا ولو اسم فی عالم الاسماء الهی، هر چیزی هیچ چیزی نیست مگر اینکه اصل شایقش در عالم اسماء الهی هست. و بعد از طریق فی الاحکام و شرف، حالا اگه ترتیب بندی بکنیم بعد از برهان صدیقین در احکام و شرف و سرعت و بینیازی از ملاحظه، طریق چی بهتر میگه؟ طریق معرفت نفس. لکونا بنی که نفس ام الفضائل، یواشگی هم بگیم ام الرضائل، لکون نفس ام الفضائل و مادت الحقائق، تمام حقائق از طریق نفس، چون همین حقائق از طریق نفس میفهمید، نفس شماست که حقائق رو برای شما آشکار میکنه. ففی هذه الطریقه، در این طریق نفس، یکون المسافر عین الطریق، در این طریق نفس مسافر یعنی سالک و مسلک هر دو نفسه، هم سالک نفسه هم مسلک نفسه. در قرآن صادق صدیقین بله سالک شمایید، ولی مسلک وجوده، مسلک وجوده، مسلوکن الی هم وجوده، اما در اینجا سالک و مسلک نفسه. فیمتاز این طریق نفس ان سایر طرق مذکوره، این طریق نفس از سایر طرق مذکوره امتیاز داره به هاذ الوجه که سالک و مسلک یکیست. در برهانهای دیگه سالک غیر از مسلکه، یعنی سالک مسلک مسلوکن الی هر سه تاست. در برهان صدیقین سالک و مسلک یکیست، در برهان نفس بخشید، در برهان صدیقین سالک و مسلک و مسلوکن الی یکی، برای اینکه سالک هم خودشو وجه الله میبینه، گرفتی؟ و اما طریقت صدیقین فیفضل علیها، یعنی برتری داره بر طریق نفس و بر غیر طریق نفس. چرا؟ به ان سالک و مسلک و مسلوک و من و مسلوک و الی کله واحد، سالک ما هستیم ولی ما وجودیم، نه وجودی که وجه الله، فقر فقیر الالله، مسلک باز وجوده، مسلوکن من باز وجوده، وجود متعلقه، مسلوکن الی در واقع اون وجود، مسلوکن من یعنی مثلا وجودات متعلق به حق تعالی، مسلوکن الی خود وجود حق تعالی است که تعلقی نداره، همش واجب، همش وجوده، همش اصل وجود، کل واحد که وجود باشد، بابل برهان علا ذاتین برا وزاج هست، شهد الله انه لا اله الا هو، آفتاب آمد دلیل آفتاب، صلی الله علیه محمد.